9. اسلام و مشتی بابا سوار گاری بودند. دختر مشتی بابا با چشمهای سرمه کشیده نشسته بود ته گاری. آمده لب جاده منتظر بودند. اسلام گفت: فکر نمی کنم دیر بکنن. پیرزن حالش خیلی خراب بود. سوار ماشینش که می کردن داشت چونه می انداخت. هر طوری شده پیداشون میشه. مشتی بابا گفت: کت خدا مرد خداست، تا میت و کفن و دفن نکنه بر نمی گرده. جاده خالی و خلوت بود. دختر مشتی بابا با چشمهای منتظر به طرف شهر نگاه می کرد. اسلام یک دفعه برگشت و به کف جاده خیره شد. دو موش گنده آرام آرام پیش می آمدند. اسلام از گاری پیاده شد. موشها راهشان را کج کردند و از بیراهه به طرف بیل راه افتادند. اسلام شلاق به دست رفت طرف موشها. موشی که جلوتر بود شمع بزرگ و سبز رنگی به دهان داشت. اسلام که میخندید مشتی بابا را صدا زد. مشتی بابا رفت پهلوی اسلام، خم شدند و نگاه کردند. اسلام گفت: پدر سوخته ها رو دارن شمع میبرن بیل. مشتی بابا گفت: یه دونه شمع میبرن و عوضش دو خروار گندم میخورن. اسلام با لگد افتاد به جان موشها. موش اول شمع را انداخت و در رفت و موش دوم زیر پای اسلام له و لورده شد. مشتی بابا شمع را برداشت و نگاه کرد و بو کشید و گفت: چکارش بکنیم؟ اسلام گفت: ببریم بدیم به دختره، نگر داره واسه شب عروسیش. چطوره؟ مشتی بابا گفت: خیلی هم خوبه. برگشتند و شمع را دادند دست دختر و چپخهاشان را چاخ کردند و نشستند و رفتند تو فکر. 10. کت خدا هر کاری کرد رمضان راضی نشد که برگردد بده. نشسته بود روی سنگ و می گفت: صبر کن ننه بیاد، اون وقت بریم. کت خدا گفت: ننه حالا حالا ها نمیاد، 10 روز دیگه میاد. رمضان گفت: 10 روز دیگه را می افتیم. کت خدا گفت: کار و زندگی دهو چی بکنیم؟ رمضان گفت: تو اگه می خوای برو، من منتظرش میشم. کت خدا نشست و عرقش را پاک کرد. لباسهای پیرزن زیر بغلش بود. یک دفعه بلند شد و گفت: گوش کن، اینجا نمیشه نشست. بریم پیش دربان مریض خونه و اونجا منتظرش بشیم. بلند شدند رفتند پیش دربان. دربان جلوی در مریض خانه را آب و جارو کرده بود. نشسته بود رو صندلی دم در و کاهو میخورد. کت خدا گفت: بردیمش مریض خونه. چشمک زد و ادامه داد: گفتن که 10 روز دیگه میاد بیرون، اما رمضان نمیخواد برگرده ده. رمضان گفت: تو برو، من با ننم میام. دربان گفت: خیلی خوب کت خدا، تو برو، رمضان میمونه اینجا و به من کمک میکنه، یه هفته بعدش میفرستم میاد. کت خدا لباسهای نن رمضان را برداشت و کرایه ماشین رمضان را داد به دربان و قول گرفت که سر هفته رمضان را راهی بیل بکند. رمضان و دربان رفتند تو. دربان گفت: تو همینجا تو این اتاق پیش من میمونی تا مادرت برگرده. رمضان خورجین نان و ماست را گذاشت زیر تخت دربان و نشست لب پنجره. دربان پول ماشین رمضان را زیر فانوس قایم کرد و خودش رفت تو رخت خواب و خوابید. رمضان آمد بیرون، نشست روی صندلی دم در و شروع کرد به کاهو خوردن. 11. کت خدا که وارد ده شد، اسلام گاری را لب استخر می شست. پاپاخ از بالای دیوار پرید و وقوق کنان دوید پیشواز کت خدا و او را بو کشید. دختر مشتی بابا رفت پشت بام و دید که کت خدا آمده با اسلام حرف می زند. برگشت و ظرفها را برداشت و با عجله از کوچه ها گذشت و رفت کنار استخر و مشغول شستن و آب کشیدن ظرفها شد. اسلام گفت: رمضان چرا نیومد؟ کت خدا گفت: میگه تا مادرم نیاد من نمیام. اسلام ایستاد و بهت زده ماهی ها را نگاه کرد و پرسید: بالاخره کی میاد؟ کت خدا گفت دربان گفته یه هفته بعد میفرستم میاد. دختر مشتی بابا حساب کرد یه هفته یعنی چند روز و عشق چشمهایش را پر کرد. اسلام گفت کاش می آوردیش، میدونی که بعضی ها منتظرشن، و به دختر مشتی بابا اشاره کرد. هر دو برگشتن نگاه کردند. دختر مشتی بابا بلند شد، ظرفا را برداشت و راه افتاد. وارد کوچه که شد، پاپاخ و بز سیاه اسلام را دید که ایستادند و با حیرت نگاهش می‌کنند. 12. دربان شبها را می‌خوابید و هر وقت که مریض می‌آمد و در می‌زد، رمضان بلند می‌شد، می‌رفت در را باز می‌کرد. دربان به کت خدا قول داده بود که سر هفته رمضان را بفرستد بیل و روز ششم به رمضان گفت رفته بودم مریض خونه، مادر تو به این زودی ها مرخص نمی کنن. تازه پدرتم که پول و خرجی براش نداده، تو بیا فردا برو ده و پول بردار بیار. رمضان قبول کرد و قرار شد صبح آفتاب نزده راه بیفتد. شب زودتر از همیشه سر رسید. دربان و رمضان هم زودتر رفتند تو اتاق و در را بستند که بخوابند. باد می آمد. آنها صدای آذر را می شنیدند که از درگاهی پنجره خم شده بود و به بچه هایش می گفت می بینین که باد چه کارا می کنه؟ باد کثافات و پنبه های آلوده را از حیاط بر می داشت، بلند می کرد و می برد بیرون. دربان شام نخورده پتو را کشید سرش و خوابید. رمضان نشست کنار دیوار و شاخه بادام را که شیشه پنجره را می‌خراشید تماشا کرد. صداها قاطی بود و هر چند دقیقه صدای دکتر از طبقه بالا می‌آمد که در را باز می‌کرد و توی راهرو سرفه می‌کرد و فحش می‌داد. رمضان همانطور که مواظب صداها بود خوابش برد. نصفه های شب بود که بیدار شد. صدا می آمد. صدای آشنایی می آمد. صدای زنگوله از توی باد می آمد. گوش داد. صدا نزدیک و نزدیکتر شد و جلوی در بیرونی ایستاد و بعد دستی آرام روی کوبه در افتاد و آهسته در را به صدا در آورد. رمضان نگاه کرد. دربان بیدار نشده بود. در اتاق را باز کرد و رفت توی هشتی. صدای دکتر را شنید که توی رخت خوابش سرفه می کرد. رمضان رفت جلو. صدای نفس نفس کسی از پشت در می آمد. در را که باز کرد ننه‌اش را دید که لباسهای نونواری پوشیده. رمضان خوشحال رفت بیرون و دست ننه‌اش را گرفت. هر دو با عجله دور شدند. باد با شدت زیادی می وزید و آنها را جلو می راند. از دور دست صدای زنگوله های دیگر شنیده می شد. رمضان گفت کجا میریم ننه؟ میریم بیل؟ ننه گفت بیل نمیریم، میریم بنفشه‌زار. 13. فردا صبح کت خدا و مشتی بابا و اسلام سوار گاری شدند و رفتند کنار جاده منتظر شدند. پاپاخ و بز سیاه اسلام هم رفتند ایستادند کنار گاری. بیلی ها هر چند ساعت یک بار می آمدند بیرون، از کنار استخر جاده را نگاه می کردند و بر می گشتند. طرف های غروب مشتی بابا که اخمهایش تو هم بود پرسید مگه نمیاد؟ مگه نگفتی که میاد؟ کت خدا دلواپس جواب داد گفته بود که می فرستمش. تا حالا که خبری نشده. شب که شد دختر مشتی بابا از پشت بام رفت پایین، شمع سبز و بزرگ را برداشت و آمد بیرون، رفت طرف تپه تا در نشانگاه روشن کند. قصه دوم 1. کت خدا تا بالای دیوار آمد. مردها از روی زمین بلند شدند ایستادند. کت خدا خم شد و در نور ماه مردها را نگاه کرد و پرید پایین و رفت طرف اسلام و دستش را گرفت. از تاریکی کنار دیوار رد شدند و رفتند به خانه اسلام. کت خدا دم پنجره ایستاد. اسلام رفت تو، زیلو را جمع کرد و از پنجره آورد بیرون. با هم راه افتادند، آمدند کنار استخر. زیر بید ایستادند و چند دقیقه در گوشی حرف زدند و بعد آمدند طرف مردها. اول که از خدا و بعد اسلام از دیوار رفتند بالا و پریدند آنور دیوار. چند ثانیه بعد دوباره پیداشان شد که دوتایی آمدند روی دیوار و به مردم نگاه کردند. کت خدا با صدای گرفته گفت فاتحه. آن وقت مردم فهمیدند، گیج و بهت زده فاتحه خواندند. بعد یک یک از دیوار رفتند بالا و دور تا دور نشستند روی دیوار و دیدند که زیلوی اسلام را روی مرده پهن کردند و فانوس کوچکی بغل جنازه است و دور یک کاسه آب و دور فانوس پشه‌های بزرگ و بالداری می‌چرخند. اسلام و کت خدا دوباره پریدند این ور دیوار. مشتی جبار و پسر مشتی سفر را صدا کردند. کت خدا به مشتی جبار گفت باید برین سید آباد. پسر مشتی سفر گفت حالا؟ اسلام گفت آره همین حالا. کت خدا گفت با گاری اسلام را بیفتید، برید سید آباد پیش حاج شیخ و بهش بگین که آقا مرحوم شده، بیاد برای نماز. برش دارین و بیارین، آقا خودش وصیت کرده. مشتی جبار و پسر مشتی سفر همدیگر را نگاه کردند و رفتند طرف خانه اسلام. اسلام گفت وقتی مالبندار رو برمیدارین مواظب باشین بزه نیاد بیرون. پسر مشتی سفر گفت مواظبیم و رفتند. اسلام و کت خدا آمدند کنار استخر و ایستادند لب گودالی که سنگ سیاه مردشوری آن تو بود. مشتی بابا آمد ایستاد کنار آنها و از کت خدا پرسید فکر میکنی حاج شیخ بتونه بیاد؟ کت خدا گفت چرا نتونه؟ اگه بدونه که آقا فوت کرده حتما میاد. مشتی بابا گفت آخه تو سید آباد مرض اومده و مردم ریختن خونه گدا خانوم، روزی 3-4 مرده میبرن بیرون. کت خدا گفت از کجا خبر شدین؟ مشتی بابا گفت زن میر ابراهیم که با پسر آقا دخترشو برده بود شهر، برگشتی دیده بودن که سید آباد شلوغه. اسلام گفت راستی پسر آقا کجاست؟ حالا که باباش فوت کرده بازم پیداش نیست؟ کت خدا گفت تو خونه خالش افتاده مونده. مشتی بابا گفت خاله که پیش زنهای دیگه است. کت خدا گفت دیشب که من رفتم دیدم تو خونه خاله عجیب جا خوش کرده. اسلام گفت چرا آقا تموم نکرده خبرش نکردی؟ کت خدا گفت خبرش کردم. نمیدونی این زن میر ابراهیم چه روی داره. ایستاد جلوم و گفت نمیذارم بچه خواهرمو ببرین زهر ترکش بکنین. مشتی بابا گفت بهتر شد که خبرش نکردی. کت خدا گفت هیچکی رو خبر نکردم. من تنها بودم که تموم کرد. یه دفعه دیدم که دیگه سینش حرکت نمیکنه. فانوس رو بردم و دیدم تمومه. اومدم بالا که رفتیم و زیلو رو آوردیم. مشتی بابا گفت حالا تا صبح چه کار بکنیم؟ کت خدا گفت همه بیدار میمونیم. اسلام گفت آره نمیشه خوابید، چیزی به صبح نمونده. هر سه نفر راه افتادند و از حاشیه استخر رفتند جلو. زنها که دیدند مردها میآیند جمع شدند دور هم و نگاهشان کردند. پاپاخ هم که بیدار شده بود گیج و منگ ایستاده بود کنار زنها. مشتی بابا گفت بهتره بریم آقا نصیر رو پیدا کنیم. اسلام گفت آره بریم. کت خدا جلوتر، اسلام و مشتی بابا پشت سرش رفتند تا رسیدند کنار حیات آقا. مردها هنوز دور تا دور روی دیوارها نشسته بودند و داخل حیات را نگاه می کردند. اسلام رفت بالای دیوار و حیات را نگاه کرد. به نظرش آمد که سینه مرده آرام آرام بالا می آید. برگشت و پرید پایین. کت خدا گفت چه خبر بود؟ اسلام گفت خبری نبود. هر سه از کوچه اول گذشتند و رفتند طرف خانه میر ابراهیم. کوچه ساکت بود و خلوت، هیچ صدایی نبود. غیر از صدای پای آن ستا. اسلام در کوتاه خانه را باز کرد. تو حیاط کسی نبود. برگشتند و پنجره اتاق را که به کوچه بود باز کردند. گربه گندهی که پشت پنجره بود بلند شد، خود را تکان داد و آمد بیرون. اول کت خدا و بعد مشتی بابا سرشان را وارد اتاق کردند و گوش دادند. یک نفر گریه می کرد. اسلام گفت: گریه می کنه؟ کت خدا گفت: از کجا فهمیده؟ اسلام کبریت کشید. اتاق روشن شد. یک نفر ایستاده بود ته اتاق و سرش را گذاشته بود توی تاخچه، هق هق گریه می کرد. اول کت خدا رفت تو و بعدش اسلام. مشتی بابا ایستاد بیرون. کت خدا و اسلام تو سیاهی ایستادند. مشتی بابا از بیرون گفت: آقا نصیر. مردی که تو سیاهی بود سرفه کرد. کت خدا گفت: آقا دنبالت میگشتیم، میدونی که باید برگردی خونه. سیاهی دوباره سرفه کرد. اسلام گفت: آره قربون جدت، باید برگردی خونه، حالا دیگه آقای ده تویی. سیاهی از توی تاریکی بلند بلند گریه کرد. دو، پسر مشتی سفر و مشتی جبار سوار گاری اسلام با عجله می رفتند طرف سید آباد. راه تا نصف سرازی بود. آنها با سرعت می رفتند. چرخا و از کمک می کردند که زودتر برسند. از شور به بعد تنها اسب آنها را می کشید، آدم ها و گاری را و سنگینی چرخ ها را. از ده که آمدند بیرون، مشتی جبار گفت: آقا حیف شد. پسر مشتی سفر گفت: آره حیف شد. مشتی جبار گفت: آقا نصیر خیلی بچه است، نمی تونه جای آقا رو بگیره. پسر مشتی سفر گفت: آره خیلی بچه است. مشتی جبار گفت: بالا سر جنازه که نبود. پسر مشتی سفر گفت: نه نبود. مشتی جبار گفت: میگن از خونه خالش نمیاد بیرون. پسر مشتی سفر گفت: آره تو خونه میر ابراهیم کنگر خورده لنگر انداخته. مشتی جبار گفت: میگن از روزی که دختر خالشو بردن مریض خونه اینجوری گیج و ویج شده. پسر مشتی سفر گفت: آره ننه منم همینو میگفت. مشتی جبار گفت: میگن از زانوی دختره چرک میاد بیرون مثل لوله آفتابه، دیگم نمیتونه راه بره. پسر مشتی سفر گفت: چرا میتونه راه بره، اما چرک رو راست میگن، بیرون میاد، چجوری هم بیرون میاد. مشتی جبار گفت: ببینم نکنه آقا نصیر خاطرخواه دختر خالش شده. پسر مشتی سفر گفت: من نمیدونم، شایدم که شده، اما دختره مریض و مردنیه، میدونی که. مشتی جبار گفت: آره ولی بازم ممکنه نه؟ پسر مشتی سفر گفت: ممکنه. مشتی جبار گفت: عجب روزگاریه، آقا نصیر هنوز دهنش بوشیر میده. پسر مشتی سفر گفت: بوشیرم نمیده، 15 سال بیشترشه. مشتی جبار گفت: بعضیا 15 ساله هم بچن. بعد هر دو ساکت شدند. رفتند و رفتند تا رسیدند به سنگ بلند و چارگوشی که مثل منبر افتاده بود کنار جاده. مشتی جبار از گاری آمد پایین و چرخا را نگاه کرد و مطمئن شد و گفت: بریم. پسر مشتی سفر گفت: بریم. هر دو سوار شدند. سر اسب را برگرداندند و افتادند به بیراهه و رو به کوه بزرگ. مشتی جبار گفت: بهتر بود یه پیرمردم با ما می اومد. پسر مشتی سفر گفت: آره خیلی بهتر بود. مشتی جبار گفت: ممکنه حاج شیخ بدش بیاد؟ پسر مشتی سفر گفت: آره ممکنه بدش بیاد. مشتی جبار گفت: خدا کنه از سید آباد نرفته باشه بیرون. پسر مشتی سفر گفت: خدا کنه. مشتی جبار گفت: حاج شیخ میدونسته که آقا مریضه؟ پسر مشتی سفر گفت: نه نمیدونست. مشتی جبار گفت: چجوری خبرشو بدیم؟ کله سحر بود که آنها به سید آباد نزدیک شدند. خانه‌ها کمرکش کوه روی هم چیده شده بود. به یکی از خانه‌ها که وسط خانه‌های دیگر بود، صدها علم زده بودند. باد که می‌وزید، علم‌ها را تکان می‌داد. مشتی جبار و پسر مشتی سفر که روی گاری ایستاده بودند، فکر می‌کردند خانه خود به خود تکان می‌خورد. یک نفر سید آبادی که کله بزرگی داشت پیدا شد. مشتی جبار صدایش کرد. سید آبادی آمد جلو. مشتی جبار گفت: حاج شیخ تو دهه؟ سید آبادی گفت: آره تو دهه، ولی مریض شده، افتاده. مشتی جبار گفت: مریضه؟ چشه؟ سید آبادی گفت: خیلی ها مریضن. یه هفته بیشتره که مرض اومده. تا امروز 10 نفر بیشتر مردن. مشتی جبار گفت: چرا؟ سید آبادی گفت: خدا میدونه چرا. مریضا همشون برای دعا و شفا جمع شدن اونجا. علمها را نشان داد. مشتی جبار گفت: حاج شیخ هم اونجاست؟ سید آبادی گفت: تا دیشب تو خونه خودش بود، ولی دیشب رفت اونجا. مشتی جبار گفت: حالش خوب نبود؟ سید آبادی گفت: آره، اما یه اتفاق دیگه هم براش افتاده بود. مشتی جبار گفت: چی شده بود؟ سید آبادی گفت: پسرش با دختر مشدوم متلی فرار کرده و حاج شیخ از قصه حالش بدتر شده، پا شده رفته اونجا پیش خودمون بمونه، رفته اونجا که دهن مردمو ببنده. هر سه تا برگشتند و علمها را نگاه کردند. مشتی جبار به سید آبادی گفت: تو نمیری تو ده؟ سید آبادی گفت: چرا، میرم. مشتی جبار گفت: پس بیا بالا. سید آبادی هم سوار گاری شد. هر سه راه افتادند و وارد کوچه پهنی شدند که گودال بزرگی در وسط داشت، پر از گل و لای. اطراف گودال سنگ چیده بودند. از گاری پیاده شدند و از سنگ ها رد شدند و رفتند طرف دیگر. مشتی جبار گفت: ما از بیل میایم. سید آبادی گفت: میدونم، این گاری هم مال اسلامه، مگه نه؟ مشتی جبار گفت: آره، اومدیم سراغ حاج شیخ، حالا باید بریم اونجا. با دست علمها را نشان داد. سید آبادی گفت: آره، باید برین و اون تو ببینینش. مشتی جبار گفت: اونجا کجاست؟ سید آبادی بهت زده نگاهش کرد و گفت: کجاست؟ معلومه که کجاست، خونه گدا خانومه. مشتی جبار و پسر مشتی سفر که حالیشان شده بود با هم گفتند: آها، خونه گدا خانم. 3. صبح که شد، کت خدا و اسلام آمدند روی دیوار. اسلام گفت: کت خدا، بریم مشغول بشیم، تا حاج شیخ نیومده کارا رو روبراه بکنیم. کت خدا گفت: آره بریم. کت خدا و مشتی بابا و 2 تا از جوانها رفتند خانه کت خدا. بیل و کلنگ و نردبان را برداشتند، رفتند طرف قبرستان. اسلام و عباس و 2 تای دیگر هم رفتند خانه اسلام. جارو و مشک و کاسه لعابی و کیسه را برداشتند، آمدند کنار استخر. اسلام و عباس هرچه دستشان بود گذاشتند کنار بید و رفتند سر وقت گودال که سنگ سیاه مردشوری آنجا بود. اسلام و عباس گوشه های سنگ را گرفتند و حرکت دادند. مار کوچکی پرید بیرون و خودش را انداخت توی استخر. 2 نفر دیگر هم آمدند و کمک کردند و سنگ را از گودال کشیدند بیرون و رو به قبلهش گذاشتند و زیرش را با سنگ ریزه ها محکم کردند. اسلام گفت: خوب شد. عباس گفت: آره دیگه تکون نمیخوره. اسلام با خودش گفت: روز به روز هم که سنگین‌تر میشه. زنها طرف دیگر استخر جمع شده بودند و توی استخر را نگاه می کردند. پسر جوانی که کلاه نداشت و موهای سرخ و وز کردش را ریخته بود روی گوشها، از توی کوچه آمد و سینی بزرگی را که تویش بخچه بود داد به اسلام و گفت: مال آقاست. اسلام گفت: می دونم. و سینی را گرفت و گذاشت پای درخت و سنگ کوچکی را گذاشت روی بخچه که باد نبردش. مو سرخه از کنار استخر دور شد و رفت پشت خانه مشتی سفر. مشتی سفر سرش را از سوراخ وسط بام بیرون آورده بود و استخر را تماشا می کرد. از کوچه ها و بیدزار گذشت و رسید به قبرستان. کت خدا و مشتی بابا و جوانها را دید که طرف راست شیر سنگی قبر می‌کنند. رفت نزدیک و نشست روی شیر سنگی و تماشاشان کرد. مشتی بابا که خاکها را بیرون می‌ریخت گفت: بازم بکنم. کت خدا گفت: حالا تو بیا بیرون، بقیهشو من می‌کنم. مشتی بابا آمد بیرون و کت خدا رفت داخل گودال. کت خدا که از مشتی بابا کوتاه‌تر بود توی گودال قبر پنهان شد. تنها دماغ کلنگش که بالا و پایین می‌رفت دیده می‌شد. مشتی بابا بیل را داد دست کت خدا. کت خدا خاک‌ها را بیرون می‌ریخت. یک دفعه خم شد و کوزه لعابی کوچکی را بیرون آورد. خاکش را پاک کرد و گرفت بالا. همه رفتن جلو. کوزه لعاب آبی داشت و ماهی قرمز کوچکی را روی لعاب نقاشی کرده بودند. کت خدا کوزه را وارو گرفت و تکان داد. خاکستر نرمی بیرون ریخت که همه را به سرفه انداخت. غیر از مشتی بابا که خودش را کنار کشیده بود و فاتحه می‌خواند. 4. دختر میر ابراهیم را از روزی که پسرخاله و مادرش آورده بودند مریض خانه، هنوز برایش جا پیدا نشده بود و افتاده بود توی باغ زیر درخت نارون پیر. پرستار پیر و قد بلندی که موهایش را زیر چارقد آبی رنگی جمع کرده بود، ظهرها آش و شبها برنج برایش می آورد که با لپه بخورد. تمام دردها و سرفه‌ها یادش رفته بود. فقط می خواست هر جوری شده در برود و فرار کند، برگردد به بیل. شبی که آقا مرد، او خوابش را می دید که به پای مرده آقا تنابی بستند و یک عده جمع شدند و می خواهند ته چاه بزرگی سرازیرش بکنند. کلاغ‌ها آمدند و جمع شدند پشت بام آقا و بالهایشان را تکان می دهند و گاری اسلام ایستاده سر کوچه، مشتی جبار و پسر مشتی سفر ایستادند توی گاری. پسر مشتی سفر کاسه‌ای به دست دارد و توی کاسه ماهی قرمز کوچکی دور خود می چرخد. اینها را که دید از خواب پرید و زد زیر گریه. های های گریهش همه باغ را پر کرد. پیرزن پیدا شد. دمدمه های صبح بود. بدو بدو آمد. از توی دالان ها عده‌ای ریختند بیرون و همه سرفه کردند. پیرزن گفت: واسه چی گریه می کنی؟ دختر میر ابراهیم گفت: درد میکنه. پیرزن گفت: کجا درد میکنه؟ دختر دستش را بلند کرد و در هوا گردش داد. اول گذاشت رو شکمش و بعد رو سینه‌اش و بعد رو سرش و بعد دستش را آویزان کرد و گذاشت روی زانویش که بسته بودند و چرک از لای پارچه‌ها بیرون زده بود. پیرزن گفت: آها، فهمیدم، طفلک بیچارم. هوا روشن میشد. باد سحر که میوزید خنکی خوبی میآورد. صدای سرفه ها از توی دالان ها تک و توک شنیده میشد. آدم ها برگشته بودند سر جایشان. پیرزن گفت: گریه نکن مادر. الان دکتران میان، میرم سراغشون ببینم چه کار میتونم بکنیم. همانجا نشست تا آفتاب زد. دربان در بیرونی را باز کرد و جمعیتی که پشت میله ها ایستاده بودند ناله کنان هجوم آوردند. دربان جلوشان را گرفت و در را نیمه بسته کرد. مردم رفتند، دستهاشان را بند کردند به میله ها و آویزان شدند و در حالی که سرفه می کردند به حیاط و دالان های باریک خیره شدند. دکترها آمدند. پیرزن دست دختر میر ابراهیم را گرفت و پله ها را رفتند بالا و رسیدند جلوی دکتر لاغر و قد بلندی که جلوی آینه دستمال به دهان ایستاده بود و سرفه میکرد. پیرزن گفت: چه کارش بکنم؟ بهم بگین چه کارش بکنم؟ این بچه یه هفته بیشتره که مونده زیر آفتاب رو دستمون. آخه خدا رو خوش نمیاد. دکتر آب چشمهایش را پاک کرد و گفت: برو دالونها رو بگرد. اگه گوشه خالی گیر آوردی بخوابونش. ولی میدونم که دالونهای زنانه جا نیست. پیرزن گفت: اگه پیدا نشه چی کارش بکنم؟ دکتر شانه هایش رو انداخت بالا و در حالی که بلوز سفیدش رو میپوشید گفت: من چه میدونم؟ اگه زورت رسید یکی رو مرخص بکن، اینو بخوابون جاش. پیرزن گفت: برم ببینم. دکتر گفت: نگاه کن ننه فاطمه، یه چیزایی درباره تو میگن، حقیقت داره؟ پیرزن گفت: چی میگن؟ دکتر گفت میگن تو هر روز که میری بیرون توبره بزرگی پر غذا و نونم با خودت میبری. پیرزن گفت آره حقیقت داره. دکتر گفت چرا این کارو میکنی؟ پیرزن گفت غذاهای مونده رو که میخوان بریزن دور جمع میکنم میبرم. دکتر گفت تو مگه شکمت چقدر جا داره؟ پیرزن گفت من؟ خدا میدونه. بعد با دختر میر ابراهیم از پله ها پایین آمدند و رفتند سراغ دالان اولی که دراز و خفه بود با نیمکت های چسبیده به هم و زنهای لاغر و استخوانی که با چشم های برآمده به بیرون خیره بودند. هر دو وارد شدند. زنی توی کاسه‌اش سرفه می کرد. پیرزن و دختر که نزدیکش شدند بلند شد برود بیرون. پیرزن ایستاد. به جای خالی زن نگاه کرد و دست دختر را فشرد. یک دفعه دست دختر را ول کرد و رفت جلو و کاسه را دست زن دید که پر از خون است و می برد خالی بکند. از دالان اول آمدند بیرون. رفتند توی دالان دوم که شلوغ‌تر بود و سه تا از مریض‌ها یکی را گرفته بودند و بیرونش می کردند. دالان دوم حتی زیر تخت ها هم پر بود. آمدند بیرون. پیرزن گفت الان میبرمت یه جای خوب و او را برد به گوشه باغ زیر درخت بزرگی که شاخه هایش را به بیرون باغ هم پهن کرده بود. کنار درخت گودالی بود و توی گودال خرجینی از نان و غذاهای ته مانده. پیرزن گفت اینجا خیلی بهتره. دختر چیزی نگفت. پیرزن گفت صبر کن جای خوبی واسط پهن کن می کنم. رفت و با دو تا گونی برگشت که پهن کرد زیر درخت و دختر را خواباند روی آنها و گفت خیلی خوب شد. دختر چیزی نگفت. پیرزن گفت هر وقتم که گشنت شد می تونی از اونا بخوری. خرجین را نشان داد. آفتاب از وسط شاخه ها افتاده بود روی هر دوتاشان و کلافه‌شان.